از نام با عظمت بی بی عایشه صدیقه به بسیار نیکی یاد شده. در بعض کتاب ها می رقم آمده که روز حشر پروردگار کسایی را که سرشان صدا می زنه ملائک برشان وظیفه داده می شه به نام مادرشان صدا می زنه، که مثلا محمود بنت خدیجه بهشت را که خداوند با او عظمت شافریده پروردگاری را نثار قدمای مادرای مؤمن مسلمان می کنه. اگر نام ازیا در مجامع بشری گرفته نمیشه و به عوض از یک نام دیگه را برای نام مستعار میمانن و به نام یک مرد فداش کنه، یک ظلم است، یک جفاست به حق حقوق خانم‌ها و حیثیتشان.
گفته می شود در گذشته کمپاین های اصلی برخی فعالان مدنی و حقوق زن از طریق شبکه های اجتماعی زیر عنوان نام هم کجاست و امثال آنها را اندازی می شد. به همین ترتیب محمد شفیق یک تن از مردان افغان می گوید که به خاطر احترام به نام و هویت زنان در جایی که ضرورت شده است نام زنان خانواده‌اش را ذکر کرده است.
همسر ما یک نام داره، نامش باید همگی بفهمه اگر خودش بخواید در از وی که میخواید ظاهر شوم. دختر ما یک نام داره، خواهر ما، مادر ما. هویت حق طبیعی هر انسان است، چی مرد چی زن. یک تعداد جوانا در این مملکت به نحوی یک الگو برداری میکنن. ما فکر کردم که یکی از عنانات ناپسندیده ما در افغانستان همی است که زنها همیشه باید هویت نداشته باشن، شناختشان از مردی که به او تعلق دارن گویا از او شناخته شوه. ما فکر میکنم که یک عرف جدن ناپسندیده است.
انکار از ذکر نام زن و هج گرفتن او در اجتماع چی تأثیری بر شخصیت، شناخت و روان وی میگذارد؟ در این باره توجه کنید به گفتگوی کوتاه ما که با استاد ضیاءالحق شمس، یک تن از روانشناسان افغان، انجام دادم. آقای شمس در آغاز صحبت‌هایش در رابطه با حساسیت‌های مردان افغانی که در مقابل گرفتن نام زنان خانواده‌هایشان از خود عکس‌العمل نشان می‌دهند توضیح داده گفت:
ما چون اعضای یک جامعه بسیار بسته هستیم، همه ارزش هایی که ما با او زندگی میکنیم از طرف جامعه بر ما تعیین میشه، با اساس همون ارزش ها تربیت میشیم. ما از نظر سنی، از نظر جنسیتی انسان ها را تقسیم کردیم، اطفال ملکیت ش داریم، ما زن ها را ملکیت ش داریم. به این فکر هستیم در این جامعه نمیخوایم بخشی از رازهای زندگی ما که مثلا ملکیت ما هست او بر دیگران فاش شود. باز می خاطرم نام زن ها را نمیگیریم.
خب استاد، این گونه طرز و رفتار و ارزش ندادن به هویت زنان چقدر میتونه سر روح روانشان تاثیر بگذاره؟
خب وقتی که هیچ کس خودش نباشه به احتمال بسیار بالا دچار مشکلات روانی و اختلالات میشه و مشکلات اجتماعی هم همچنان مثلا از منزلت اجتماعی خودش یا اعتماد به خودش کاسته میشه، یا حداقل اگر با می روحیه تربیت شده باشه شاید برش زیاد مسئله نباشه. اما اگر یک روحیه متفاوت تربیت شده باشه، مثلا دارای هویت باشه و شوهرش بیای هویت ازش بگیره، من فکر میکنم از نظر روانی زیاد زیر فشار میاد و میتونه طبق شخصیت روانی خودش تصمیمای بسیار عجیب و غریبی در فضای اجتماعی و خانوادگی خودش بگیره که نمایندگی از وضعیت غیر نرمال روانیش بود.
بله، در صورت ادامه این روش در مقابل زنان چقدر میتونه مشکلات ایجاد بکنه، هم در زندگی خانوادگیشون و هم در اجتماع؟
من فکر کنم که امی خود امی وضعیت اگر دوام میکنه در دستر ساز است و این نیاز به تغییر ذهنیت و نیاز به تغییر افکار و باورهای ما در جامعه داره. نهادهای آگاهی آور بر جامعه مثل رسانه ها، مراکز تعلیم و تربیه، این میان میتونه در طویل مدت و میان مدت آگاهی بسیار سالم و معقول را در جامعه به وجود بیارن که اعضای جامعه با حفظ هویت خودشان در کنار همدیگر بتونن بهتر زندگی کنن.
بسیار زیاد تشکر. از سوی دیگر عدم تکمیل توزیع و شناخت زنان در تذکره، پاسپورت و کارت‌های هویت از جمله مشکلاتی است که از سالها بدین سو دولت‌های وقت افغانستان به خصوص در این اواخر که طالبان در این کشور حاکمند، نه تنها زنان از ذکر نامشان محرومند بلکه محدودیت‌های دیگر نیز در برابر زنان و دختران وضع شده که آنان را بیشتر از هر دور دیگر محدود ساخته است. مصاحبه ای را که با آقای باز محمد آموزگار، یک تن از فعالان در عرصه حقوق بشری، انجام دادم که معلومات بیشتری است در این مورد. در آغاز از آقای آموزگار پرسیدیم که چرا امروزه با وجود پیشرفت و آگاهی در بیشتر عرصه ها هنوز هم ذکر نام زن و دختر برای اکثر مردهای افغان شرم آور پنداشته می شود. وی در جواب گفت:
اینا برمی گردد به نوع نگاه و اندیشه مردان نسبت به زنان که بسیاری از مردان در جامعه مردسالار رمو چارچوبه فکریشان شکل گرفته، متاسفانه اونا زنان را مثل مردان به عنوان انسان مستقل و مدرک و دارای هویت مستقل که یک از بخش‌های مهمی استقلالیت و هویتشان نامشان هستند، اونا به رسمیت نمی‌شناسند. به مخاطر هستند که زنان اینجا بیشتر تا اینکه یک انسان مستقل و آزاد و دارای هویت مستقل خود باشند، بیشتر در ملکیت مردان پنداشته می‌شوند. به مخاطر گرفتن نام زنان در اکثر موارد برای مردان افغانی ننگوار پنداشته می‌شوند. این من فکر می‌کنم یک از دلایل اصلی و اساسیشان هست که مو نگاهی مالکانه و نگاهی به اصطلاح ابزاری نسبت به زنان سبب میشه که نام زنان گرفته نشود. از جانب دیگر ما شما در بارهایی را شنیدیم که به زنان القاب مثل ناموس، مثل سیاسر، مثل کوچ و امثال از اینا داده میشه که اینا کلن تاثیرات خود را روی به اصطلاح مو بر اسم شناختن هویت انسانی زنان داره که مردان از گرفتن نام زنان ننگوار داره.
آیا این کار ریشه در مذهب و فرهنگ افغانا داره یا ای که امون سنت خرافاتی است که از گذشته ها در بین مردم رایج بوده و تال هم هیچ توجهی به این مسئله صورت نگرفته؟
ریشه از این که انسان های زن به عنوان انسان مستقل دارای هویت مستقل خود توسط مردان به رسمیت شناخته نشده، هم ریشه در به اصطلاح خرافات حاکم در جامعه داره، ریشه در امو به اصطلاح ساختار اجتماعی و باورهای اجتماعی داره و هم یک مقدار هم میشه در خیلی موارد او را با دین هم توجیه میکنن. برای اینکه ما شما اگر متوجه باشین در جامعه هر قدر خرافات و باورهای خرافاتی حاکم باشه، به اون میزان زنان در ساختار جامعه و در فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی نقشش کمرنگ‌تر هست. اونجا بیشتر جامعه مردانه و مذکر هست و زنان از تمام فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی فرهنگی دور نگه داشته میشن. اینا ما فکر میکنم همهش برمیگرده به اون باورهای مردسالارانه و نگاهی که و اندیشه مردسالارانه‌ای که نسبت به زنان وجود داره. و یک دلیل دیگه هم در بیشتر موارد اینا را ارتباط میتن در مسائل فقهی، مسائل دینی، اونجایی که مثلا نه که زنان ملکیت شما هسته که آیات قرآنی در این زمینه وجود داره، میگه که نسائکم حرس لکم، یعنی زنان کشتزار شما هستن. در اینجا در واقع امو ملکیت را میرسانه که زنان ملکیت مردان هسته. و از جانب دیگه در خیلی از موارد دیگه مثلا احادیث را در زمینه پیشکش میکنن، مگه زنان ناقص العقل که یه حدیث را ارتباط میدن به حضرت علی علیه السلام و امثال از اینا دیگه. و در جای دیگه مثلا در سوره نساء اونجایی که میگه که مردا حق داره که از زنان قهر بکنن، بعد بستر خود جدا بکنن در صورتی که تمکین نکنه، بعد میتونن که فضل بو، یعنی میتونن که بزنن. یعنی خودی کلمه زدن و یکی که میتونه بزنه زن را مردا، این خودش معنایش اینه که زنان یعنی ملکیت مردان هسته و باید در اختیار مردان باشه. بحثی تمکین هم این بحثی هست که در اونجا یعنی خواسته یا نخواسته رضایت و تمایل زن اصلا وجود نداره. هر وقتی که به حساب میل جنسی، هر وقتی که مرد خواسته باشه، زن باید خود در اختیار از او قرار بده. به خاطر بخش از مسائل ریشه در فقه و امثال از اینا داره که آیات قرآن نام در این زمینه احادیث وجود داره. و بخش دیگه‌ش هم بیشترینش بخش بیشترش در درمو باورهای اجتماعی و ساختار و اندیشه و باورهای مردسالارانه جامعه ما و شما قرار داره که متاسفانه سبب شده که زنها به عنوان ملکیت مردان پنداشته شوند.
آیا نگرفتن نام زنان و دختران میتونه در جامعه و اجتماع لطمه بر حرمت و کرامت زنان وارد کنه؟
آره، نگرفتن نام زنان میتونه بر حرمت زنان، بر امو شخصیت و جایگاه زنان لطمه وارد کنه. برای اینکه که ما شما هر انسان دارای هویت خود، دارای هویت مستقل خود هستن، مثلا مرخمی که مردان دارای نامونشان خود هستند نامگذاری میشه، زنان هم نامگذاری میشه. این نام ما در واقع بخشی از هویت ما هستند. وقتی یک مثلا مرد علی نام داره یا عمر نام داره یا محمد نام داره یا مثلا فرید نام داره یا قاسم نام دارن، همین رقمی زنها هم زهرا و فاطمه و مثلا گلسوم و اینا مریم و اینا نام داره. پس بنابراین نام زنها هم هویت زنها هست. وقتی ما از گرفتن نام زنها ننگار داریم یا به اصطلاح عیب کلان پنداشته میشه، نام زنان جرم پنداشته میشه، یک گناه پنداشته میشه در جامعه، معنیش اینه که ما در جامعه خود یعنی هویت انسان‌های زن را ما منکر هستیم، به رسمیت نمی‌شناسیم. زنان را به عنوان انسان مستقل و مدرک و که دارای هویت مستقل خود هستند، اونا را به رسمیت نمی‌شناسیم. به ما خاطر هست که دقیقاً این برامو جایگاه اجتماعی زنان تاثیر داره. وقتی جایگاه اجتماعی زنان در جامعه زیر سوال بره، فرصت‌های شغلی، فرصت‌های اقتصادی و فرصت‌های به اصطلاح فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی برای زنان داده نشود، زنان آهسته آهسته به اصطلاح به حاشیه رانده می‌شود. و پس بنابراین همو نگاه مالکانه، نگاه به اصطلاح مالک و مملوک در جامعه مرد سالار بیشتر رشد میکنه. اونجا هست که وقتی زن به عنوان ملکیت دیده شود، به عنوان یک شی که صاحبش مرد باشد، در اون صورت بدون شک شی دارای کرامت برابر با مردان است. از او خاطر هست که کرامت زنها نیز در اینجا آسیب میبینه. ما اگر بخوایم که به اصطلاح زنها مانند مردا دارای کرامت خود باشه، پس بنابراین تمام حقوق و آزادی هایی که برای یک انسان مرد ما به رسمیت میشناسیم، باید برای انسان های زن هم به رسمیت بشناسیم. در اونجا هست که ما میتونیم ادعا بکنیم که همون کرامت و حقوقی را که به اصطلاح مردها داره، زنها هم داره، چون انسان ها همه دارای کرامتی برابر هستند و پس بنابراین حقوقی برابر هم دارن، چون حقوق انسان ها در ریشه در کرامت انسان ها، در شأن و منزلت انسان ها داره. انسان هایی که دارای شأن و منزلتی برابر هستند، پس بنابراین دارای حقوقی برابر هم هستند، که یک از حقوق بشری و انسانی هر مرد و زن داشتن نام مستقلشان هستند.
چگونه و با کدام راهکارها می توان این سنت‌های خرافاتی را از بین برد؟
ریشه های خرافات که متاسفانه بیشترین آسیب را به زنها زده و قربانی این خرافات را زنها پرداخت میکنند در جامعه ما، یک از راهکارهای اساسی که وجود داره اینه که زنها باید قدرتمند شوند. ما منابع قدرت را باید بشناسیم و در اختیار زنها قرار بدیم مانند مردان. یک از منابع قدرت مثلا تحصیل، تعلیم، دانش. زنها وقتی به منابع دانش و علم، آگاهی مثلا دسترسی داشته باشه، بنابراین یک زنی دانشمند و یک زنی عالم و یک زنی به اصطلاح فهمیده میتونه یک زنی توانمند باشه. اون میتونه به اصطلاح از طریق دانش و علم و فهم خود، از طریق مهارت های زندگی میتونه کسب درآمد بکنه. کسب درآمد وقتی که در اقتصاد خانواده، در اقتصاد جامعه شریک میشه. وقتی در اقتصاد خانواده شریک شد، خود به خود اقتصاد خودش قدرت هست، فهمیدن خودش قدرت هست، دانش خودش قدرت هست. پس بنابراین وقتی زنها از منابع قدرت، چه قدرت اقتصادی باشه، چه قدرت اجتماعی و جایگاه اجتماعی باشه، که دقیقاً علم و دانش میتونه این جایگاه زنان را در درون جامعه تقویت بکنه، اگر از جایگاه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و اینا برخوردار باشه، بدون شک آهسته آهسته نگاه مالکانه و نگاه زن ستیزانه ای که در درون جامعه مرد سالار وجود داره، اینا آهسته آهسته کمرنگ میشن. اونجا هست که زنها همو جایگاه اساسی و انسانی خود پیدا میکنه. پس بدون شک این راهکارها میتونه که از جمله راهکارهای اساسی برای از بین بردن و کمرنگ شدن این خرافات در درون جامعه ما به اصطلاح عمل بکنه و تعیین کننده باشه. پس بنابراین سهم شدن زنان در اقتصاد، سهم شدن زنان در علم و دانش یا کسب علم و دانش توسط زنان، و سهم ساختن زنان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و تثبیت و تقویت جایگاه اجتماعی زنان در درون جامعه و خانواده، اینا میتونه بر کمرنگ شدن خرافات و از بین رفتن، در نهایت از بین رفتن خرافات در درون جامعه که علیه زنان بیشتر ازش استفاده میشه، میتونه مؤثر تمام شود.
بله، خود زنان در این زمینه چی مسئولیت داره؟ آیا زنان میتونن ادعا بکنن که باید در همه جا نام هویت خودشان باید ذکر شود؟
خود زنان میتونه خیلی نقشی اساسی تر از مردان بازی بکنه. برای اینکه ما و شما اگر متوجه باشیم که جنبش زنانه‌ای که در آمریکا شکل گرفت و جنبش زنانه‌ای که در افغانستان شکل گرفت تقریبا در سالهای گذشته همزمان بود. چرا در جنبش های زنانه در آمریکا موفق شد و زنان تا حد بتونستن همون جایگاه انسانی خود را و ابهت خود را در درون جامعه آمریکا پیدا بکنند، ولی جنبش های زنانه در افغانستان چرا به شکست مواجه شد؟ دلیلش بود که در آمریکا در پشت جنبش های زنانه در اونجا مردان ایستاد شدن، همکاری کردن، ولی در افغانستان متاسفانه در افغانستان مردان از جنبش های زنانه حمایت نکردن. و نکته دومی که وجود داره اینه که خود زنها ما فکر میکنم اگر توانمند شود از حقوق خود آگاهی پیدا بکنه، در اقتصاد و در نانآور بودن خانواده نقش کلیدی را تعیین کننده را بازی بکنه و از جایگاهی قابل ملاحظه اجتماعی و فرهنگی برخوردار شود، خود به خود وقتی جایگاه اجتماعی و فرهنگی زنان تثبیت شد و قدرت علم و دانش را یا به اصطلاح فهمیدگی را وقتی کسب کرد یا از توانایی دانش و فهم کافی برخوردار شد و در اقتصاد هم شریک شد، خود به خود اینمی منابع قدرت زنها را آهسته آهسته در تصمیم گیری های خانوادگی و اجتماعی سهیم می سازند. پس بنابراین وقتی زنها در تصمیم گیری های اقتصادی و اجتماعی و خانوادگی اینا سهیم شد، خود به خود جایگاه زنان تثبیت میشه. پس بنابراین در اینجا پیش از اینکه منتظر ازی باشیم که مردان بیای از جایگاه زنان و از قدرت زنان و از هویت زنان دفاع بکنه، خود زنان برای حفظ هویت و احیای هویتشان، برای به اصطلاح کسب قدرت که منابع قدرت رو ما به عنوان دانش و اقتصاد و به اصطلاح منابع اجتماعی فرهنگی یاد کردم، در پی کسب این منابع باید برایند و خود زنها بیشتر توانمند شود، چون خود زنها بیشتر میتونه در سهیم شدن در قدرت و در حفظ جایگاه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی زنان بیشتر میتونن موثر تمام شونن. اگر چنانچه خود زنان تلاش نکنن، این شبیه ازی میمانه که مثلا خانه را آتش گرفته، بعد در اونجا خود صاحب خانه هیچ کاری نکنه، مردم از بیرون بیاید و کمکش برای خاموش کردن آتش، یا ای که مثلا خود صاحب خانه هیزم پیش کنه یا مثلا تل بندازه سر آتش و بیرون از مردم از بیرون وقتی هر قدر کمک بکنه همسایه ها مؤثر تمام نمیشه. به مخاطر هست که نقش خود زنان بیشتر میتونه تعیین کننده باشه و در قسمت سهیم شدن زنان در قدرت و در قسمت از بین رفتن خرافاتی که علیه زنان وجود داره و باور و فرهنگ زن ستیزانه ای که در درون جامعه و در ساختار اجتماعی وجود داره، خود زنان نقش تعیین کننده میتونه داشته باشن.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین.
سپاسگزارم.
با امید حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز نظریات و پیشنهادات به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، با این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علی یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما معلم است در یکی از مکاتب کابل. این مهمان ما میگه که هیچ وقت بالای شاگرداش قهر نشده، همیشه تشویق کرده و نتایج مثبت هم گرفته. بیشتر از خودشان میشنویم. سلام، اولتر از همه خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سمیرا ساقی هستم، فارغ تحصیل رشته شرعیات هستم که در کابل زندگی میکنم، از ولایت کاپیسا هستم و همچنان در سال 1391 اولین بار در لیسه نایب شهید معلم شدم و دوباره به لیسه بی بی اوا تبدیل شدم و بعد از مدت یک سال در لیسه بی بی اوا معاون مکتب بودم تقریبا 6 سال. بعد از 6 سال فعلا هم استاد هستم در لیسه بی بی اوا خدمتی در استاد متوسطه گلاقای بیرنگ، فعلا هم معلم هستم.
شما کدام صنف را تدریس میکنین؟
فعلا ما از صنف 4 الی 9 بچه ها تدریس میکنم. سابق خود دخترها بود تدریس میکردیم، همیشه صنف 12 را، بل فعلا از صنف 4 الی 9 بچه ها تدریس میکنیم.
خب چی انگیزه باعث شد که استاد شوین؟ آیا از طفولیت دوست داشتین؟ آیا در خانواده کس استاد بود که به نقش قدم از او رفتین؟ یا کی تشویقتان کرد یا خودتان دوست داشتین؟
ولی ما در ابتدام که چون در طالبای قبلم که طالب آمده بود 20 سال پیش، ما او وقت شامل مکتب نبودم و می درسای خود از کورسای خانگی شروع کردم، تقریبا 6 سال درس خوده. و در سال که جمهوریت آمد ما شامل مکتب شدم، 6 سال تقریبا ما مکتب خلاص کردیم. بازم او وقت من علاقمند بودم، یکان دختر کار در خانه درس می دادم، چیز می کردم، علاقمند زیاد شدم بر معلمی و می خواستم یک معلم شوم که کاری که معلمین ما را تحقیر و توهین میکرد ما نباید تو کار کنیم. ما باید شاگرد خود را تشویق کنیم که از ما که در سطح سویش بالا باشه. همین انگیزه باعث شد که من معلم شوم. بختر که همیشه معلمین ما وقتی یک شاگرد شوخی میکرد میگفت تنبلا معلم میشه، اما نه، من خواستم که خود به سطح سوی بالا برسانم و معلم شوم. و می خاطر ما علاقه می یگانه انگیزه شد که من باید معلم شوم. و همچنان در خانواده هم تشویق زیاد میکرد، خداوند پدرم مغفرت کنه زیاد علاقه من بود و برادرم بود، برادرم بسیار اولین کسی بودن که مرا زیاد تشویق کردن، خصوصا انجینر سب فعلا اینجا نیستن، خارج از کشور هستن، اونا مرا زیاد تشویق کردن و امی باعث شده که من معلم شوم و بسیار علاقمند برشته خودم هستم و عاشق وظیفه خود هستم.
اگر گاه با شاگردای شما روبروی میشین که اونا گپ ناشنو هستن یا در درس ها اونقدر خوب نیستن، باز شما چی میکنین؟ روشتان چی است؟ قار نمیشین؟
ولی من شاگردای من شخصا خودم که من خودم تطبیق میکنم، شاگرد من گپ شنو نمی باشه، اول در ابتدا برش میگم در صنفم نمیخوایم. هیچ یگانه کسی هستم که فعلا من سال 11 مست که در معارف کار میکنم با چوب داخل صنف نشدیم، هیچ وقت نه و هیچ وقت از زدن کار نمیگیرم، چی بچه ها بوده و اگر دخترها بوده، و همیشه برشان اول بچه ها نصیحت کردیم، فامان دیمشان تحقیر توهین هیچ وقت شاگرد خدا نکردیم، نصیحت کردیم، برشان زیاد تشویق کردیم، اگر توی نیکار کنیم ما بر توی نیکار میکنم، یا مثلا نمره میتونم، یا مثلا تشویقش کردیم، یا کتاب چه برش آوردیم، امی تشویق ها نصیحت هایی بوده پیشوری کسی نه، در غیاب اونا را نصیحت کردیم. یگانه رای اگر یک استاد میخواید که شاگرد خدا درست برسانه و تربیش خوبتر برسانه، پیشوری کس نصیحتش نکنه، باید غیابانه نصیحت کنه، و شاگرد کلوچک هم باشه او شاگرد خوب میشه، نتیجه میده. و شاگرد ما که درس نمیخونه هیچ وقت نگفتیم تو بچیم تنبل هستی یا تو دختر تنبل هستی، همیشه تشویق کردیم، یک کلمه که گفته گفتیم شکر که یاد گرفته. اونمو تشویقا باعث شده که شاگرد ما درس خونده. یا تو شاگرد داشتیم که تو نام خود نوشته کرده نمیتونست، اما از اینکه ما تشویق کردیم اونا درس خوندین، ما برشان صبح با یک چاکلیت اونا را خوش ساختیم، چون اولین باری که معلم شدم در مکتب شخصی اکستارا در سر کوتل بود. ما در اونجا معلم شدم، یک چند وقت شاگردکای ما که درس میخوان باز ما چاکلیت میبردم بر از اونا میدادم، اما باعث میشد شاگرد ما درس بخونه.
استاد چقدر مهم است تشویق استادا در پیشرفت شاگردا؟ و آیا در خانه به نظر شما که شما یک استاد هستین، سرکارتان با شاگرداز در سن سال مختلف، خانواده چقدر رول داره در ای که شاگردا پیشرفت کنن، به خصوص در بخش درس خود؟
ولی ما یگانه، ما بختر از اینکه اول خود معلمین هیچ وقت از تحقیر توهین بر شاگردا کار نگیره، هیچ وقت شاگرد نگوید تو تنبل هستی، هیچ وقت شاگرد نگوید تو به جای نمیرسی، اولش همین کلمه مکمل اشتباه است، نباید این کار کنن. و یکی شاگرد هیچ وقت از زدن کار نگیرن، اول کوشش کنن با گفتن فامیل شا بخواه، با بعض زیادتر راه های ما داریم که شاگرد باید اصلاح بسازیم و به درس وادار بسازیم میشن. این موضوعش استاداست که باید استادا زیاد کوشش کنن که شاگرد تشویق کنن، همیشه کوشش کنن که اگر شاگرد یادم نداره بگه تو یاد داری بچیم، اگر مثلا بعد آمز بگه تو خوب هستی، بالاخره او خوب میشه، در خان میشه و رول استاد فامیلا هستم. فامیلا باید کوششانی باشه وقتی که اولادشان به مکتب میرن بر از اونا اولین نصیحت بکنه تعلیم تربیه گفته در تربیه زیاد کوشا باشن و همچنان در تعلیم. بعض فامیلا اصلا توجه نمیکنن. فامیلا وقتی که با ما همکار نباشن ما نمیتونیم که یک شاگرد خوبتر تربیه کنیم. ما وقتی میتونیم بر جامعه شاگرد مفید تقدیم کنیم که فامیل کت ما همکار باشه. فامیل رول اساسی را در ازی داره که باید شاگردان خو امی اولادای خود خوبتر دعوانم خود در تربیه ازی بسیار رول داره که باید تربیه خوبتر بتن و دیگه امی شاگردا وقتی که روزانه از مکتب رخصت میشن به خانه که برمیگردن باید مادرش پدرش هر کسی که در خانواده است بگه بچم تو چی خوندی بیار کتابت کتاب چی ده تو امروز معلم دستون فامده بود نامده بود چی کار کردی تو دستون فوکس را آزار ندادی. این همه چیزا باعث میشه که ما یک معرف خوبتر در جامعه می داشته باشیم. اما متاسفانه اگر 50% یا 30% فامیلای شاگردا که ما همکار هستن زیادترش نیستن به خاطر از یک توجه نمیکنن نه به یونیفرم نه به نظافت نه به درسشان. فقط میگن برو مکتب برو بیا ملامت معلم میسازن. هیچ توجه نمیکنن که یگانه چیزی هست که ما زیاد از این رد میبریم که چرا خانواده قدر توجه نداره نه چرا قدر بی توجه هستن در مقابل اولاد خود.
آیا مکاتب جلسات منظم با خانواده میگیره؟ در کشورهای پیشرفته ما شاهد از این هستیم که در یک سال چندین بار هم پدر هم مادر از طرف مکتب خواسته میشه و در رابطه به پیشرفت اولادش یا کمبودیایی که داره صحبت میشه. اینطور یک چیز در مکاتب افغانستان است؟ اگر است باز خانواده ها چقدر پیش قدم میباشن؟
بله است. ما تماس با اولیای شاگردان داریم. اگر شاگرد ما یک کار انجام میده یا مثلا نمیایه استعلام به خانهشان روان میکنیم دیگه تماس با اولیای شاگردان است که ما بسته کمیته تماس با اولیای شاگردان داریم که چون مکاتب شخصی که از تعداد شاگردایش کم است میتونن هفته یک بار بگیرن اما ما ماهی دو بار چون تعداد زیاد است گنجایش نیستم ما ماهی دو بار تماس با اولیای شاگرد است که بر از اونا جلسه گرفته میشه و آنها میایند بر مکتب و مشکلات اولادشان داره. تنها ما به خاطر مشکلات اولیای شاگرد نمیخوایم ما تشویقی ها میخوایم اولیای شاگرد. مثلا اگر کسی مشکل داره مشکلش رو میگیم. کسی که ابتکارات داره کسی که با مکتب بسیار سهم میگیره درس میخونه و کدام کار کرده داره ما اونا رو تشویق کرده در مقابل اولیای شاگرد ما بر از اونا تقدیم نامه میتیم تا شاگرد رشد کنه. ما اولیای شاگرد به خاطر حل مشکل نمیخوایم به خاطر تشویقی هم میخوایم که ما ایده داریم و همیشه در جریان میگذاریم. اما متاسفانه بعضی اولیای شاگرد حتی حاضر به مو هم نمیشه. ما حتی تماس میگیریم میگیم دختر دارین این کار کرد یا بچه تان بعضشان میگم ما میگیم کدام گپ مهم است کمی علاقه مندی نشان نمیتن اما ما وظیفه خود وظیفه داریم که باید این کار انجام بدیم. حتی ما حتی شاگردایی که بیوندباری میکنن یا غیر عضوی میکنن یا اگر درس زیاد میکنن ما استعلام داریم کتاب چی استعلام که با فامیلشان روان میکنیم.
شاگردای بالاتر از صنف ششم از دخترها را هم درس میدادین؟ اگر درس میدادین کدام مضامینه و وقتی که مکاتب برای از اونا بسته شد چی احساس داشتین؟
من سابق نوکم معلم شدم از صنف 10 تا 12 در لیسه نوید شهید دخترکار درس میدادم که در اونجا اولین بار ما معلم شده بودم و دخترکار رشته شرایط از برتون گفتم که تعلیمات اسلامی را تدریس میکردم که بخش حدیث عقاید و حدیث عقاید و فقه را در بر میگرفت که ما درس دادیم برشان و بسیار شاگردا علاقمند بود و در این مکتب هم که ما تبدیل شدم بازم من رشته خود تدریس کردم و خلاف رشته هیچ وقت تدریس نکردیم و همیشه شاگردم علاقمند بسیار به درس بودن و خودم هم اونا را وادار به درس خود ساخته بودم که بزور نباشن چون در اسلام آسانی است نه سختی. من آسانیش به شاگرد خود گفته بودم افراط نکرده بودم و بسیار شاگردم علاقمند بود به درس خواندن به همه چیز. حتی من یک چون گپ ما پیشتر نرم من یک خاطری بسیار جالب دارم از دوره معلمیم یک من شاگردای من آنقدر درس میخوان که دستون فکر هر استاد میامد میگفت که من انقدر ناکام دارم انقدر نقل دارم اما من شاگرد داشتم در صنف یک نفر من ناکام داشتم یک شاگردکم بود که نورسی کرده بود او را من کامیاب کردم. دیگه کلش شاگرد نبود که نمره کمکی گرفته باشه یعنی خودش هم کامیاب شدن. این همی باعث افتخار من بود با وجود یک تجربه من کم بود اما شاگردکای من درس من را درست میخواندن. موضوع از اینکه که امارات اسلامی آمد بر کشور و دروازه های مکتب برایشان بند شد، طبعا هر کس باشه احساس همدردی داره، هر کس باشه جگرش خون میشه و هر کس باشه خودگاه او، ولی طبعا برتان گفته نمیتونم که چقدر ما جگر خون هستیم و چقدر بر ما سخت تمام شد وقتی که دخترک ها دروازه برایشان بسته شد. اون مشکل خب هر صورت که دروازه ها بسته شد در سال 1401 وقتی یک شاگردا در ماه حمل لو به مکتب آمدن، اعلان نکرده بودند که دخترک ها نبیان از صنف به بالا. اون روز بسیار سخت‌ترین روزی بود که سر ما گذشت که گفتن دخترای از صنف به بالا را شما باید اجازه بدیم که برای اند مکتب نباشن. وقتی که من چون معاون مکتب بودم با مدیریت توزیع تعلیمی تماس گرفتم، گفتم دخترک ها را رخصت کنین. من آنقدر اون روز سخت بر من تمام شد که من اصلا مکتب برآمده نتونستم. من در اداره درودر سر خود بسته کردم و استادا را گفتم شاگردا را بکشین. ولت خداوند هیچ وقت نشان نده و خدا کنه که به خیر می مکاتب شروع شود، دیگه ما هیچ مشکل نداریم، مکتب شروع شود، ما دیگه هیچ مشکل نه با امارات داریم نه با جمهوریت. مهم است که سطح سوی شاگردا بالا بره، چرا که جامعه بدون خانم ها هیچ وقت پیشرفت نمیکنه. هر جامعه به خانم ها نیاز داره، دکتر است، انجینر است، در هر جای به خانم ها نیاز داره. باید خانم ها نیم پیکر جامعه هست، باید بر ازی توجه کنن که مکاتب و پنتون ها برای دخترها باز شود که ما دخترک های ما در خانه نمانن و استعدادشان هیچ نشه.
شما بعد از اینکه مکاتب برای دخترای بالاتر از صنف ششم مزدود شد، هنوز هم با شاگردا به تماس هستین؟ آیا کورسای آنلاین یا کورسای خانگی را به شاگردایتان دایر کردین که بیاین و بیاموزن؟
او از طریق مکتب نخیر، از طریق مکتب امکانات بر ما نیسته، چون اجازه هم نداریم به خاطر از اینکه ما نمیتونیم که کار کنیم. اما شاگردای ما برای مدت تماس هست، سوال میگیرن، پرسان میکنن. اما ما شخصی داریم کورس ها، چرا نداریم؟ من خودم در یکی از بنیاد خیریه میرسته که اونجا میر غوث الدین یکی از قانون چیز نماینده رئیس قانون فرهنگی در اتریش هستن که اونا همیشه خانما را حمایت میکنن، شاید شما کسشان آشنایی داشته باشین. باز اونا چون دوستای ما بودن که همیشه در دوران جمهوریت هم با معارف همکاری کرده بود، خصوصا با این مکتب لیسی بی بی اوا 40 پای چوکی گرفته بود و همچنان هر سال به طفلای بی وضاحت لباس یا میداد. در دفتر بی بی سروری بسیار کمک ها کرده بودن، اتاق جور کرده بودن، سایبان و میدان فوتبال یا به تمام همیشه در معارف همکار بودن. باز اینا وقتی که دروازه های مکتب برای مردم بسته شد و سال اول امارات یک ذره معاش معلمین به تعویق افتاد، یگان کمک ها بر معلمین کردن و در پالوی ازی بر ما کورس ایجاد کرده که ما کورس داریم. تقریبا ما 8 نمایندگی کورس داریم که یکی در حوزه اول هستن که یک نمایندگی کورس ماست که بر دخترها ما تدریس میکنیم. در خانه بر از اونا همون مقدار پول و امره مواد خوراکی اونا را میده و اونا شاگردکای از اون فرد به بالا را تدریس میکنن. و یکی هم در نایه 11 داره و همچنان یکی در کاپیسا هست، یکی در نایه 2 هست، یکی هم در نایه 6 هست. و دو نمایندگی ما در کاپیسا هست که یکیش خیاطی است و یکی هم کورس یک تدریس میکنن. خوشبختانه که پارسال اول سنبله ما درس شروع کردیم و یک سال شاگردک های مرتقا کرد به صنف هشت. درست است ما اسناد معرف نداریم، اما میتونه شاگردک های ما اگر یک روز در مکتب شروع شد امتحان لیاقت بدن. ما بر از اونا تقدیم نامه دادیم، ازشان امتحان گرفتیم، خوشبختانه کنها بسیار خوب پیش رفته بودن. ما خواهان حمایت نهادهای بیشتری هستیم که ما بتونیم در هر نهایت چندین نمایندگی ایجاد کنیم و همچنان یک عملی داشته باشن که دیگرها هم از اون مستفید شود. همیره ما خواهان حمایت هستیم از دیگرها که قد ما همکاری کنن.
استاد گرامی، این کورسای را که شما ایجاد کردین با موانع روبرو نشدن؟
نه خیر، نه امارات هیچ کد ما کار نداشتن، فقط اما قدر که ما در اوج کدام موضوع سیاست یا نیست. پارسال یک مشکل امنیتی بود، بعض کورس ها تحت نظر بودن، باز ما امرشان صحبت کردیم. وقتی کورس های ما را دیدن، باز دیدن چون حجاب اسلامی، چون سابقا در معرف حجاب اسلامی مراعات بود، در معرف هیچ کدام مشکل نبود. اگر استاد بود، اگر مدیر بود، اگر معاون سرمعلم، کلش یک یونیفرم خاص داشتن که بر شما معلوم است و شاگردای ما همچنان، چون یونیفرمشان منظم بود، باز ما را کار نگرفتن. دیدن که درس میتیم مشکلات دفخانه دخترها سرگرم باشن و در خیاطی ما در هیچ چیز، فقط یونیفرمشان همی که با ایجاب باشن، بر ما کدام امانیت ایجاد تا فعلا نکردین.
او اد از بانوایی که نامید شدن، مایوس شدن و میگن که مثلا مسدود ماندن مکاتب به بیش از 2 سال کشید، اکنون نامید هستن، بر از اونا شما چی میگن؟
ولی ما برشان همیشه امیدواری میتیم، میگیم که از خداوند امید است، شما باید کوشش کنین که ناامید نباشین و همچنان کورس های ما باید ایجاد کنیم بر مردم. هم یک مشکل اقتصادی مردم است، اگر نیم ما برزونا میتونیم، من شخصا خودم میتونم کورس آنلاین ایجاد کنم، اما بودجهش بدون از اینکه از کس ماش بگیرم، اما ما میخوایم درس بدم، اما متاسفانه که مردم به ما هم دسترسی ندارن، مشکلی نمیستن، میگن اونا ناامید هستن، اما چاره نداریم از این جز اینکه ما خود ما برشان خدمت کرده بتونیم اونها را امیدوار بسازیم، یک صنایع دستی برشان بسازیم، یک کاری کنیم که اونا مصروف شوند. فعلا با می امکانات کم خود که ما دو نمایندگی کورس خیاطی که در کابل یکی در کاپیسا داریم، اونها و خانما و مو دخترایی که ناامید هستن در اینجا مصروف هستن، اما بر کلش نتونستیم، یعنی اگر بتونیم بر زیاتر ما ایجاد کنیم، این بر ما جای افتخار است.
تعداد شاگردایتون در کورس ها چند نفر است؟
در تعداد کورس های ما که در هر نایه ما که ما ایجاد کردیم، اما کمترین ما 22 نفر است و بالاترینش 40 نفر است. از 40 نفر ما بالا داریم، پایین نه، در هر نایه ما و همچنان در کورس های خیاطی ما از 50 نفر هم بالاتر است که ما بر از اونها کورس ها ایجاد کردیم، چون همگی بیکار بیچار از راه دور آمین، اما میخواین که اما درس تعلیم ادامه بدن و از درس پس نمارن. بسیار مردم علاقه مند از استعداد دارن، نمیخواد که استعدادشان هیت شوه و میخاطر نظر به علاقه مندیشان اونا میخوان از هر نقطه دوری که باشن اونا خدا میرسنن.
اما استاد گرامی، میلیونا دختر فعلا از آموزش محروم هستن، با ایجاد چند کورس شما فکر میکنین اما نیازی که بر آموزش است، نیازی که افغانستان داره برای خانمای تعلیم یافته، برای انسانای تعلیم یافته، این نیاز پوره میشه؟
نه، این نیاز برآورده نمیشه، به خاطر از اینکه مشکلات، چون ما تعداد زیاد است در هر ناحیه، ما باید چندین نمایندگی داشته باشیم، اما نظر به امکاناتی که ما در دسترس داشتیم، همین امکانات ما هیا ساختیم، باز ما در ناحیه ای را ایجاد کردیم که واقعا اونجا مردم حتی از اینترنت دور بوده، بسیار مردم فقیر بوده، حداقل کسایی که مثلا دسترسی داره خاص طریق آنلاین میتونن، مثلا برادرزای خود ما از طریق آنلاین درس میخوانن، کسایی هستن که میتونن، اما اگر نیاز بسته جامعه را برآورده کردن نمیتونیم، اما امی افراد فقیر میتونیم که نیازش برآورده کرده بتونیم. ما همی کسایی را در کورس ما ایجاد کردیم که در کورس کسایی میان که تا به شب روز خود نان اونا احتیاجت دارن، چی برسه که به اولاد خود از طریق آنلاین درس ما حیا بسازه. امی هم بر ما جای افتخار است که همه قدر را میتونیم به طبقه فقیر در متساهی فقیر نشین ما این کار کردیم.
باز تمام اما مزامین مکتب شما تدریس میکنین در کورس ها؟
بله، تمام مزامین تقسیم اوقات داره، ناظری برشان تنظیم کردیم، خودم شخصا در تمام شد تنظیم کردیم و روزانه تقسیم اوقات دارم که در کدام روز کدام مضمون رو بخوانن. تو مکتب باری 6 ساعت درس نمیخوانن، اما روزانه مثلا امروز ریاضی رو خوردن خواندن، سبا فیزیک میخوانن، دیگه سبا کیمیا میخوانن. انشالله باز اگر چی بود ما برتان و ویدیوهاش هم روان میکنم، دیگه اونا مستقیم تدریس میکنن، اما به مو نظر به تقسیم اوقاتی که ما داریم، نه ای که به حساب سرسرکی درس بدن یا بازی بدن. ما خودم شخصا کورسای خود بررسی میکنم، با وجود یک مسئولیت ما بسیار زیاد است، فعلا یک چند ماه که ما بیکار هستم، معاون تدریسی مکتب خصوب تا دیگر میباشم، اگر ما دونم اون مسئولیت خود ما میرفتم از کورسای خود بررسی میکردم.
بعض از خانواده ها هستن که اوقدر علاقمند نیستن که دخترها درس بخونن، یا میگن که مثلا دختر دیگه جوان شد بره پشت بخت خود عروسی کنه، اما شما نظرتان در این مورد چیست؟ چقدر مهم است که به خصوص دخترها آموزش ببینن؟
ولی نظر من ایسته که باید طبقه که هیچ کس باید ممانعت به تدریس دختره خود نکنن، به خاطر از اینکه یک دختر با سواد، یک دختر تحصیل کرده، تنها مهم نیست که یک درآمد بیرونی داشته باشه، یک طفل خوبتر که تربیه میکنه خود از این یک وظیفه بزرگ است. یک کسی که درس میخونه هدفی نیست که باید اول ازدواج کنه، اول باید قانون خانوادگی رو باید یاد بگیره. ما در جامعه ما چقدر مشکلات، چقدر خشونت هاست، کلش از سطح بی سوادی است. اگر یک خانمی که سواد داشته باشه شاید قدر خشونت هم ببار نبه، شاید فامیلا با هم متحد باشن. ما نظر ما ایسته که باید خانما هیچ وقت ممانعت، هیچ فامیل ممانعت نکنه، به خاطر هر دختری که تحصیل میکنه سطح سویش بالا میباشه، او میتونه اولاد خوب تربیه کنه، او میتونه خانواده خوب بر جامعه تقدیم کنه، با خانواده خود خوبتر رفتار میکنه. حتی ما کسی را دیدیم که هیچ وقت دختره خود نمیمون به مکتب جای بره، اما ما رفتیم برشان گفتیم خیر سیر بان، خصوصا از فامیلای خودمون مامایم بسته که هیچ وقت اجازه نمیده که دخترش باید بعد از سن شونا رو مکتب بانه. اما ما امرشان مخالفت کردیم. چرا؟ گفتم باید که شما درس بانین که بخونه. کمال بعد از او یک دخترک مامای من فارغ شد که باز امارات آمد دیگهشان و میگفته های ما باز خوشبختانه کنا ماندن. چرا که من شخصا خودم در خانواده بزرگ شدیم که کاکای من رئیس بود، فامیلش کلش تحصیل کرده بود، پدرم و همچنان در بین فامیل ما اولین کسی بود، چون دختره کاکای ما وقتی پنتون خلاص کردن وظیفه اجرا نکردم خارج از کشور رفتن در سابقم، اولین کسی بودیم در فامیل پدر و در فامیل مادر که من هم پنتون خدا به اکمال رساندم و همچنان وظیفه گرفتم. اولین کسی بودم در بین از اینا، چون یک فامیل که هیچ وقت خانمایشان کار نکرده باشه، اولین کسی که در بین از اونا وظیفه بگیره، بین خاله و ماما و همچنان کاکا، اولین کسی بودم که وظیفه گرفتم. بعد از او که معلم شدم، بعد از معلمی در بیتا در بخش زنا کار میکردم، در یک بخشی بود که رئیس امور زنا بخش نایه 11 بودم. از اموجا ما در این کار میکردیم، همیشه خدمت ما بر خانما بود.
شما منعیس یک زن وقتی که درس خوندین، پنتون خوندین و اکنون خودتان تدریس میکنین، بعد از این همه تلاشی که شما کردین، اکنون شما چیزایی را که یاد گرفتین به دیگران انتقال میتین، با شما چی احساس رخ میته؟
تا وقتی که ما برامی کسایی کمی چیزایی را که یاد داریم، من دختر های خودت یاد داریم و دیگران می آموزانیم، تنها درس نیست، موضوع درس باشه، این خب یاد تاثیر گذار است. وقت موضوع است که ما مثلا راهنمایی برای یک نفر میکنیم، یکی از روی گمراهی نجات میدیم، یک نفر متوجه اشتباهاتش میسازیم، یا خانواده خود مشکل داره، ما همراه از اینا یک مشوره میدیم، برشان یک چیز میکنیم. وقتی که اونا مشوره ما را قبول میکنه و باعث ازی میشه که در زندگیش تغییرات می خانوادهش خوش میباشه و این شخص در زندگی خود یعنی یک شخص مفید میشه، این بر ما بسیار جای افتخار است و بسیار احساس خوشی میکنیم که خدای هزار بار شکر که این شخص به حساب گپای ما سر از این تاثیرگذار بود که تانست اینقدر تغییر بیاره در زندگی خود. واقعا بسیار جای احساس خوشی ما میکنیم که هیچ وقت ما نمیتونیم که احساس خدا برتان بگیم، چون چندین بار بر من میگه با رخ داده که ما کسایی را گفتیم اونا در زندگی خود تطبیق کردین، واقعا جای افتخار است بر من و افتخار میکنم که نمی شخص ما باعث شدیم که نمو شخص مشکلاتش حل شده و تانسته که یک زندگی خوشبخت داشته باشه.
از جمع شاگردایتان که در این مدت شما تدریس کردین و فارغ شدن، اونا آیا کسایی هستن که به یک جای رسیده باشن؟ و
بله، چرا نی، از ما یک شاگرده که ما یکش دکتر است که فعلا در لیسه ملالای وظیفه گرفته و نو بخششان خلاص شد، در ابتدایی که ما درس زده بودم فعلا اینا نو یک سال شده که وظیفه گرفته، به نام توبا جان است که همیشه بر ما تماس میگیره، اگر هیچ وقت تماس نگیره روز اولین کسی که بر ما تماس میگیره توبا جان شاگردم است که بسیار یک دختر با استعداد و همچنان مانند از او دیگه شاگردکای ما است که مانند مشکان جان است که در قضا و سارنولی فارغ شده است پنتون کابل، بسیار یک وظیفه خوب در سارنولی داشت که باز با امارات با آمدن امارات آنها خارنشین شدن و همچنان اورانوس جان است که از قضا و سارنولی فارغ شده، بسیار یک شاگرد خوب، یک دختر گپشنو که وظیفه بسیار خوب داشتن و فعلا هم کورس ها را ایجاد کرده، مکاتب درس میده و در یک نهاد بخش یونسف از نمیفهم از طریق آنلاین درس میخوانه، همیشه از به حوال میگیرن، همیشه زنگ میزنن و تشکری میکنن، میگه شما ما به خاطر از اینکه به شاگردم تنها نگفتیم درس بخوان، همیشه گفتیم شما کوشش نکنین که درس به خاطر عایدتان بخونین، ما گفتیم شما تلاش کنین که به یک جای برسین، کوشش کنین که همیشه به خاطر پیسه مون نمیتونیم زندگی خود پیش بریم، کوشش کنین که شما زحمت بکشین که واقعا مفید بر جامعه باشین، بتونین خود به یک جای برسونین که یک روز به یک جای رسیدین نگوین که این ازوری واسطه پیش رفت، یعنی تلاش بیشتر داشته باشین، فقر بر خود هیچ وقت نشر می سر فقرتان، فقر باعث میشه که انسان زیاد پیشرفت کنه، همیشه برشان همین تشویقا را کردیم که همون شاگردان خوشبختانه
اونا
بسیار به موقفای بلند رسیدن.
شما از برخی از شاگردایتان یاد کردین که اکنون خانه نشین شدن و خودتان استاد هستین، با در نظر داشت از ای که مکاتب بالاتر از صنف ششم بروی دخترا بسته است و یا ای که پنتونا دروازه‌اش بروی دانش آموزای دختر بسته است، شما خواستتان چی است؟ چی میخواین؟
بر ما بسیار دردآور است که بهترین استعدادها در خانه هستند، استعدادهای بسیار بالا در خانه هستند، چون بر خود از اونا هم معلوم است که با بدون یک خانم نمیتونن کنوز امی دولت هم پیش بره، بخاطر از اینکه هر دولت بر خانمان نیاز داره در هر بخش خود، ما خواهان از این هستیم که می دروازه ها برایشان باز شه و همچنان کسایی که فارغ التحصیل از پنتون هستند زمینه کار برشان مساعد شه تا که از این افسردگی اونا نجات پیدا کنن، تا که بر ازدواج های اجباری روی نیارن، چون اونها مجبور شون که ام هر چی که فامیل بگه اونها به ازدواج روی بیارن، باید اونها به خواسته هاش رسیدگی شوه، خواست ما از امارات اسلامی نویسته که باید همین دروازه ها برای همگی باز شد، در آزای پنتون اومده.
سمیرا ساقی یک تن از معلمین بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهیتان.
Oh,